أنتم شهودا علي مع جواره فكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم فبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته فأنتم أفرح في من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رفق بذلته أو ذنب تغفره أو خطأ تصدره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا ولي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤذني يا من إليه شكوت أحوالي همبلا يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جواره واشتد على العظيمة جواره وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اصل اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعذنب منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة المغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن ارادني بسوء الفارد ومن كادني فكيد وجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك فاخصهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك فذمرت لهم الإجابة يعني خدايا تخند مردمة من جردي خدا تخند برمودي أذوني أستجب لكم من بخني تشمار جواب جنبدا فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي فلا تغتأ من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا مهما أجب سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجرى يا من اسمه دوام ذكره شفاء متى تسلع البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد بفعل بما انتقلوا فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Əziz dostlarım, hörmətli əmətənlər, iltimas edua varımdır, duayı komil təqdim olundur. Hamıza Allahdan can sağlığı, baş uzarıq arzısı ilə, bugünkü bənamələri burada baş yetirəcəyik, gələn görüş ümidi ilə, hamıza Allah tapışırıyam, sağ və səlamət qalın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا. تبریک سفرای کشورهای جهان به رئیس جمهور و ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. آقای پزشکیان، ارتباط ما با جهان بر اساس عزت، احترام متقابل و گفتگوی برابر است.
الحاق نخستین ناو پهپاد برای چند منظوره کشور با توان شلیک موشک‌های دوربرد و مجهز به شناورهای موشک‌انداز به نیروی دریایی سپاه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جوانان ایرانی توانستند بیش از 90% از تجهیزات دفاعی نیروهای مسلح را در داخل تولید کنند.
افتتاح صدها طرح عمرانی، درمانی و آموزشی همزمان با هفتمین روز دهه مبارک فجر در سراسر کشور.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با مردم لرستان، تکریم ارباب رجوع و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها دو اصل مهم دستگاه قضاست.
و عقب نشینی امریکا از طرح اشغال غزه در پی افزایش مخالفت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی با حضور در مراسم سلام سفرا فرارسیدن 46مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به رئیس جمهور و مردم کشورمان تبریک گفتند. آقای پزشکیان در این آیین که با حضور بیش از 100 تن از سفرای کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم تهران در سالن اجلاس سران برگزار شد، ابراز امیدواری کرد حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف بتواند راهگشای حل مشکلات جامعه، منطقه و صلح جهانی باشد.
به مناسبت فرارسیدن 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، آیین سلام سفرا در سالن اجلاس سران برگزار شد. وزیر امور خارجه در این مراسم با اشاره به اینکه مردم ایران در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نظامی سیاسی بر پایه اصول مردم سالاری دینی تأسیس کردند گفت انقلاب اسلامی منادی عدالت است. عراقچی وزیر امور خارجه:
جمهوری اسلامی ایران نقشی بی بدیل در تأمین ثبات و امنیت منطقه و جهان با جانفشانی قهرمانانه در صف مقدم مبارزه با پدیده‌های شوم تروریسم با پرداخت بهای سنگین معنوی و مادی ایفا کرده است.
آقای پزشکیان در جمع 111 سفیر، کاردار، رؤسای نمایندگی‌های خارجی و نمایندگی‌های کنسولگری‌های افتخاری گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست.
این رهبر عزیز انقلاب ما از نظر اعتقادی فتوا داده، برای اینکه در دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران قتل عام انسان‌های بی‌گناه به هیچ وجه پذیرفته نیست. و به خاطر همین هم راستی آزمایی این هم که کاری نداره، هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن، صد بار دیگه بیان بررسی کنن.
رئیس جمهور با اشاره به ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در شب تنفیذ خود گفت شعار ما از ابتدا دوستی، برادری و کمک به دیگران بوده است، اما رسانه‌های جهان هر روز ما را عامل ناآرامی در منطقه معرفی می‌کنند. این در حالی است که در مقابل دیدگان مردم جهان نزدیک به 14,000 کودک در غزه به شهادت رسیدند.
ما اگر از فلسطین و از غزه دفاع می‌کنیم، از مظلوم دفاع می‌کنیم، کسی که تحت ستم قرار گرفته. به هر شکلی با هر قدرتی بخوان زور بگن این پایدار نخواهد موند. آرامش در عدالت و انصاف نهفته است.
آقای پزشکیان در پایان خاطر نشان کرد امیدوارم حضور شما موجب ارتباط صمیمی ایران با سایر کشورهای جهان باشد.
ما قطعا با همسایگانمون ارتباطمون رو صمیمی‌تر خواهیم کرد. ما تلاش خواهیم کرد که به همدیگه کمک بکنیم. با بقیه کشورهایی که هست، با روسیه، با چین، یک برنامه راهبردی داریم و با همه کشورها آماده ایم که این برنامه رو بنویسیم، امضا کنیم و هماهنگ کار کنیم. به شرط اینکه با دید برابر بشینیم، به همدیگه نگاه کنیم و به همدیگه احترام بذاریم.
مقامات حاضر در آیین سلام سفرا سخنان آقای پزشکیان را امیدوار کننده دانستند. سفیر کشور آذربایجان:
آقای پزشکان کشورها را به صلح و دوستی دعوت کردند و ما هم به عنوان کشور دوست و همسایه در این زمینه همیشه حاضر به همکاری هستیم.
سفیر فدراسیون روسیه:
به نظرم این سخنرانی خیلی تاثیرگذار و چشمگیر بود و نشانه‌هایی را برای جامعه جهانی فرستاد.
سفیر کشور کنیا:
ارتباط میان ایران و کنیا خیلی خوبه و پیام آقای پزشکیان نشون میده ایران کشور دوستی و صلحه.
در پایان مراسم سفرا، کاردانان، رؤسای نمایندگی‌های خارجی به شکل حضوری فرا رسیدن 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفتند. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین ناو پهپادبر جمهوری اسلامی ایران به نیروی دریایی سپاه ملحق شد. ناو پهپادبر شهید بهمن باقری میتواند انواع بالگردهای رزمی، پهپادهای شناسایی و از جمله پهپاد جت قاهر را حمل کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین الحاق این ناو پهپادبر گفت جوانان ایرانی توانستند بیش از 90% از تجهیزات دفاعی نیروهای مسلح کشورشان را در داخل تولید کنند.
نیروی دریایی سپاه به ناو چند منظوری پهپادبر مجهز شد. دستور الحاق را سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
دستور الحاق ناو چند منظوره پهپادبر شهید بهمن باقری را به توان رزم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغ می نماید. یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
برد عملیاتی نخستین ناو پهپادبر نیروی دریایی سپاه 22,000 مایل دریایی است. افزون بر این که ناو شهید بهمن باقری می تواند یک سال مداوم در دریا ماموریت انجام دهد، توان پرتاب چنین پهپادهایی را هم دارد. پهپاد با موتور جت برای به کارگیری چنین پهپادهایی و همزمان بهره گیری از اسکادران های پرنده های بدون سرنشین، شناور شهید بهمن باقری بانگی به طول 180 متر دارد. سردار علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه از دیگر ویژگی‌های ناو پهپاد برمی‌گوید:
سرعتی برابر با 22 گره دارد. یک نوع گروه شناوری در این کشتی ما در واقع جا دادیم که شناورهای موشک‌اندازند. شناورهای موشک‌انداز با برد 30 کیلومتر برد موشک.
ناو پهپاد بر سپاه چند لایه است و می تواند شناورهای موشک انداز را با خود حمل و در کمترین زمان ممکن عملیاتی کند. سردار سلامی فرمانده کل سپاه:
می تواند یک بار سیاره زمین را دور بزند، می تواند یک سال مستقل در آبهای آزاد باقی بماند، می تواند در دوردست موشکهای دوربرد کروز را شلیک کند، می تواند از خود در مقابل تهاجمات هوایی دفاع کند.
ارتقای امنیت دریانوردی از مزایای بکارگیری ناو پهپاد برای شهید بهمن باقری است. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
یک توانمندی مناسب دریایی در دوردست‌ها برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و امنیت آبراه‌های مختلف برای ناوگان تجاری و نفتی کشور عزیز ما هست. این روند ادامه خواهد داشت. ما به تعداد مورد نیاز این گونه پایگاه‌های دریایی رو ایجاد خواهیم کرد.
دو گروه رسمی، یک ناو گروه بالگردی و یک گروه رسمی زیردریایی در ترکیب تهاجمی ناو پهپاد برای شهید بهمن باقری چینش و برای آن شرح وظایف تعیین شده است. حسین اژدهایی، خبرگزار صدا و سیما، آبهای خلیج فارس.
تجدید میثاق فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام و شهدا در هفتمین روز از ایام الله دهه فجر و در آستانه سالروز بیعت تاریخی هما فرانه نیروی هوایی ارتش با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 19 بهمن 1357 جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش با حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کردند.
در آستانه 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آیین گلباران مزار شهدا در 20,000 گلزار در سراسر کشور برگزار شد. در تهران این مراسم در بهشت زهرا برگزار شد. در این مراسم خانواده شهدا، ایثارگران و برخی مسئولان کشوری و لشکری با نثار گل به شهیدان والا مقام ادای احترام کردند.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. بهره برداری از صدها طرح معدنی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی، عمرانی و مسکن استانی در هفتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور اعضای هیئت دولت. با حضور وزیر سمت در شمال شرق کشور، 4 طرح معدنی در خواف به بهره برداری رسید.
هفتمین روز از دهه فجر با افتتاح طرح‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و آموزشی در کشور، 4 طرح معدنی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرستان خاف افتتاح شد.
ما باید تو معادن فعالیت‌های بیشتری انشالله تعالی برای مجموعه انجام بدیم. بخشی از رشته فعالیت‌ها باید به فراوریشون بیشتر بپردازیم.
و پس از آن آقای عطابک با حضور در نشستی با موضوع مصرف بهینه گاز با اشاره به تاب‌آوری صنایع در دوران قطعی برق و گاز صنایع گفت:
تولید انرژی و جنبه دوم بحث صرفه‌جویی در مصرف. این فضای خوبی که شما توی استان درست کردید برای کل کشور هم
همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 137 طرح اورژانسی در کشور را به صورت ویدیو کنفرانسی افتتاح کرد.
در اورژانس ها در سراسر کشور که در خط مقدم سلامت هستند و یک کار پر استرسی رو که در زمان خیلی کوتاه باید به بیماران بدحال رسیدگی بشه رو انجام میدن و پیشرفتی که در کشور تو این زمینه ایجاد شده قابل توجهه. یعنی قبل از انقلاب ما مجموعاً 20 پایگاه اورژانس در کل کشور داشتیم، الان بیش از 3000 تا پایگاه اورژانس در کشور داریم.
سخنگوی دولت که برای افتتاح طرح‌های آموزشی به خمینی سفر کرده بود با تاکید بر نقش 48 تا 51 درصدی خیران مدرسه ساز گفت:
یکی از اولویت‌های جدی دولت موضوع آموزش و عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌های آموزشی.
وزیر کشور نیز با حضور در استان سمنان از افتتاح 1388 واحد مسکونی در این استان خبر داد و گفت:
دولت 14 خودش رو متحد میدونه، تمام تعهداتی که دولت‌ها داشتن انشالله اون رو به اتمام برسونه، مخصوصا مسکن که به هر حال یک مشکل و دغدغه‌ای برای همه خانواده‌های ایرانی هست.
وزیر آموزش و پرورش نیز با حضور در گراش شیراز 4 طرح عمرانی آموزشی را افتتاح کرد.
پروژه‌های خیلی خوب و ارزشمندی رو امروز افتتاح کردیم که به نظر میرسه در سطح کشور بی‌نظیره.
بهره برداری از سومین سالن ورزشی بانوان در آبادان به عنوان طرحی ملی، افتتاح 65 طرح عمرانی در فارسان شهر کرد و بهره برداری از 24 طرح عمرانی و اقتصادی در ایلام در هفتمین روز از ایام دهه فجر بود. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در 38مین سفر استانی خود به استان لرستان سفر کرد. آقای محسنی جئی در دیدار با مردم استان لرستان گفت: تکریم ارباب رجوع در همه مراجع قضایی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی دو اصل اساسی و مهم قوه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه در سفر به استان لرستان در دیدار با اقشار مختلف مردم با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت:
این ناترازی یک راهش راه همین آنیش صرفه‌جوییه. کمک بکنیم در این قسمت تا اون مقداری که میتونیم. اینجا رو مردم میتونن کمک بکنن. یک بخش از اونها رفع عقب موندگی‌های سابقه، یک بخش اونها استفاده از ابزار و وسایلی که خود اونها باز منجر به صرفه‌جویی میشه، که البته اینجا عمدتاً کار دولته، کار حکومته. آقای دکتر پزشکیان امیدوار هستش که انشالله بتونه ما در ماه‌های آینده و به خصوص به تابستان که برسیم مشکل بر رو حل کرده باشه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه از تعفیض اختیارات خود به رئیس کل دادگستری لرستان خبر داد.
جناب دوستان بدمستان آقای شهرباری که خود شما قبول دادی که شون در کار بکن. هر اختیاری که دارم و قانون به من اجازه میده که تفویض بکنم در حضور همه شما، من به ایشون تفویض خواهم کرد که اون چرا که من میتونم تو این استان انجام بدم ایشون انجام بده.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این نشست به موانع رفع تولید اشاره کرد و افزود:
یکی از مسائل و مأموریت‌های اساسی و مهم من در این دوره رفع موانع تولیده. حالا چقدر موفق بودم اون بحث دیگه‌ایه. خب یکی از مسائلی که ولی یه امر ما رهبر معظم انقلاب چندین ساله دارن تأکید میکنن، به خصوص در این سالهای اخیر، که آقا بحث معیشت مردم، مشکلات اقتصادی مردم باید رفع بشه و این تورم باید کاهش پیدا بکنه، یکی از راه‌های اصلیش کمک به تولیده.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سپس با تاکید بر اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی گفت:
ببینید یه قانون قبلا نوشته شده، من به ذهنم میرسه که حتما نیاز به اصلاح داره. پیشنهاد کردیم، دنبالش هستیم، می‌خوایم یه مقدار اصلاح بکنیم. نمایندگان مجلس شما هم باز هر کدوم از شما بزرگوارانم اگر میتونید ایده بدید که کجاش اصلاح بشه.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم آباد.
بارش برف شهرهای واقع در شمال غرب کشور را سپید پوش کرد. علاوه بر دامنه‌های البرز از جمله زنجان، همدان، آوج و کمیجان، در کوهرنگ، یاسوج، سمیرون و فریدون شهر هم برف بارید. در غرب گیلان، لرستان، شمال فارس، خوزستان، ایلام و کرمانشاه هم رگبار باران منجر به جاری شدن روان‌آب در معابر و نهرها شد. سازمان هواشناسی از ادامه بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور خبر داد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارندگی ها در مناطقی از شمال غرب، غرب و همینطور سواحل دریای خزر، بخشایی از دامنه جنوبی البرز و شمال شرق ادامه خواهد داشت. به شکل برف و باران، وزش باد شدید در مناطق کوهستانی سبب کولاک برف خواهد شد. روز جمعه در دامنه جنوبی البرز، سواحل خزر و بخشایی از شمال غرب و غرب، همینطور شمال شرق و شرق و جنوب کشور، بخشایی از مرکز و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی هم بارندگی ها ادامه خواهد داشت. طی امشب و فردا با توجه به نفوذ توده گرد و خاک از مرزهای غربی و جنوب غرب کشور، وزش بادهای شدید تا خیلی شدید در استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده های گرد و خاک خواهد شد. از نظر شرایط دمایی هم با توجه به کاهش محسوس دما به طور میانگین بین 6 تا 10 درجه و به صورت نقطه‌ای و محلی، به ویژه در مناطق سردسیر احتمال کاهش دما تا 15 درجه هم وجود داره. از
بر اثر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در کرمان، متاسفانه 6 نفر جان باختند. این حادثه حوالی ساعت 18:50 دقیقه در کیلومتر 10 مسیر سیروچ به کرمان اتفاق افتاد. رئیس اورژانس کرمان گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، این اتوبوس حامل 30 دانش آموز دختر دبیرستانی بوده که 3 نفر آنان مربی بودند. آقای صابری افزود: با اعزام 6 تیم عملیاتی 20 مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. دبیرکل سازمان غیردولتی عفو بین الملل طرح دونالد ترامپ برای کوچاندن فلسطینی های ساکن غزه را شکلی از استعمار در قرن 20 و نمونه پاکسازی قومی دانست. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: غزه متعلق به فلسطین است و بخش جدایی ناپذیری از این سرزمین محسوب می شود. وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به اظهارات ترامپ این طرح را عامل تنش عنوان کرد. وزیر امور خارجه انگلیس گفت: فلسطینی‌ها باید آینده غزه را مشخص کنند. هیچ انتقال اجباری برای فلسطینی‌ها نباید صورت بگیرد. ایرلند و اسپانیا هم با طرح ترامپ به شدت مخالفت کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد سرزمین، تاریخ و مقدسات فلسطین فروشی نیست. عراق، کویت، مصر و لیبی هم بر موضع اصولی و ثابت خود در حمایت از فلسطین و مخالفت با کوچ مردم تاکید کردند. سخنگوی حماس هم تاکید کرد ما برای اداره نوار غزه به هیچ کشوری نیاز نداریم و جایگزینی یک اشغالگر با اشغالگری دیگر را نمیپذیریم. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود اسرائیل پس از پایان یافتن جنگ نوار غزه را به آمریکا تحویل خواهد داد.
در پی مخالفت‌های گسترده جهانی با طرح رئیس جمهور آمریکا درباره کوچاندن ساکنان نوار غزه و مالکیت آمریکا بر این باریکه، دولت ترامپ مواضع دیگری اتخاذ کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا قصد حضور نظامی در غزه و همینطور پرداخت هزینه بازسازی آن را ندارد.
عقب نشینی ترامپ از طرح تصرف و مالکیت آمریکا بر غزه به دنبال افزایش مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی به آن. سخنگوی کاخ سفید مدعی شد منظور ترامپ اشغال نظامی غزه نبوده. صحبت‌های کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید.
معنی این طرح این نیست که ما چکمه‌هایمان را روی زمین غزه بگذاریم یا مالیات دهندگان آمریکایی هزینه بازسازی غزه را بدهند. منظور رئیس جمهور تعهد به بازسازی غزه با کمک شرکای منطقه‌ای و جابجایی موقت مردم غزه بوده.
و خود ترامپ هم اعلام کرد الان زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. سخنان جدید خود ترامپ را درباره طرحش برای تصرف و مالکیت آمریکا بر غزه میشنوید.
همه این طرح را دوست دارن، اما الان زمان اجرای اون نیست. شاید بعداً کاری دربارش انجام بدیم.
مجری تلویزیون نیوز نیشن آمریکا.
هنوز دنیا از طرح ترامپ برای تصرف غزه در شوک به سر میبره. دموکرات‌ها اون رو یک طرح دیوانه‌وار میدونن و بسیاری از جمهوری‌خواهان هم با اون مخالفت کردن. این فضا باعث شد که سخنگوی کاخ سفید کاملاً عقب‌نشینی کنه و خود ترامپ هم فعلاً کوتاه بیاد.
جنون دونالد ترامپ برای خوشایند نتانیاهو توصیف روزنامه نیویورکر است از طرح تصرف و مالکیت آمریکا بر غزه. ایمون جاورز خبرنگار ارشد آمریکایی در این باره این گونه میگوید.
پیشنهاد ترامپ برخلاف همه شعارهای انتخاباتی اوست که میگفت آمریکا باید از دخالت‌های نظامی و دیپلماتیک دست بردارد. این یک پاکسازی قومی و به معنای حذف کامل جمعیت میلیونی یک سرزمینه.
تحلیل وان هیلیارد خبرنگار تلویزیون MSNBC آمریکا در این باره. This is not anything of a plan.
This is a complete American imperialism. این یک طرح نیست، بلکه یک نقشه امپریالیستیه. ریشه اون هم در روحیه امپریالیستی حکومت آمریکاست. ترامپ به راحتی میگه که این تکه زمین در خاورمیانه باید برای آمریکا باشه، چون زمین خوبیه. این واقعا مایه خجالت ماست.
صحبت‌های پتکنی فعال رسانه‌ای.
او کنار کسی این حرف رو زد که عامل یک نسل‌کشی و یک ویرانی عظیمه. این طرح ترامپ دیوانه کننده و وقیحانه ترین طرحیه که تاکنون یک رئیس جمهور مطرح کرده.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در مخالفت با طرح ترامپ برای اشغال غزه و مالکیت آمریکا بر این منطقه و البته بدون اشاره مستقیم به ترامپ و طرح او تاکید کرد که باید از هر گونه اقدام برای پاکسازی قومی در غزه اجتناب شود. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
راه افتادن کارزار 50 تظاهرات در 50 ایالت آمریکا علیه ترامپ چند روز پس از تظاهرات گسترده و راهپیمایی‌های خیابانی علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، معترضان به سیاست‌های او با براه انداختن کارزاری در ایالت‌های مختلف آمریکا علیه رئیس جمهور این کشور تجمع کردند. آنطور که آسوشیتد پرس گزارش کرده، دستورهای اجرای ترامپ در هفته‌های گذشته که از سرکوب مهاجران تا پیشنهاد انتقال اجباری فلسطینیان را از نوار غزه شامل می‌شود، از مواردی است که به شکل‌گیری این کارزار منجر شده است. همچنین اختیارهای ویژه ایلان ماسک که به ریاست سازمان تازه تأسیس شده کارآمدی دولت منصوب شده هم جزء موارد انتقادی معترضان به دولت ترامپ بوده است. منتقدان میگویند ترامپ شبیه یک پادشاه عمل میکند. او علاوه بر وضع قوانین محدود کننده دنبال کاهش بودجه برای خدمات مهمی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی است که به ضرر شهروندان ضعیف آمریکایی تمام میشود.
انگلیس برج مسکونی گرنفل را پس از 7 سال آتش‌سوزی تخریب می‌کند. در حادثه آتش سوزی ساختمان 23 طبقه که در منطقه مرفه لندن قرار داشت 72 نفر کشته شدند. جمعی از بستگان قربانیان این حادثه بعد از گفتگو با معاون نخست وزیر انگلیس گفتند انگلا رینز درخواست های آنها را مورد توجه قرار نداده. آنها همچنین تاکید کردند نادیده گرفتن صدای داغ دیدگان در مورد آینده محل دفن قربانیان این حادثه شرم‌آور و غیر قابل بخشش است. یک تحقیق عمومی درباره آتش سوزی که گزارش نهایی خود را سال گذشته منتشر کرد، این فاجعه را به ناکارآمدی دولت و صنعت ساخت و ساز نسبت داد. مارتین مربیک، مسئول گروه تحقیق درباره برج گرنفل:
واقعیت این است که میشد از مرگ افرادی که در این ساختمان جان خود را از دست دادند جلوگیری کرد. افرادی که مسئول ایمنی ساختمان و ساکنان آن بودند، در سالهای گذشته به روش‌های مختلف نتوانستند امنیت ساکنان برج را تامین کنند.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. پیکارهای کشتی آزاد بین المللی کرواسی با کسب 4 مدال طلا و 4 مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی برای کشورمون به پایان رسید. در دومین روز مسابقات کشتی آزاد بین المللی کرواسی، نخستین مرحله رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی در زاگرب، در 125 کیلوگرم امیررضا معصومی در فینال 11-0 میسون پاریس از آمریکا رو شکست داد و طلا شد. در 92 کیلو امیر حسین فیروزپور در فینال 11-4 نور ماگمدوف از آذربایجان رو برد و طلا دریافت کرد. در 79 کیلوگرم مهدی یوسفی در فینال 5-3 نتیجه رو به خاجیف از فرانسه واگذار کرد و مدال نقره گرفت. در وزن 97 کیلوگرم ابوالفضل بابالو در فینال 12-1 مقابل کایل اسنایدر از آمریکا شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. در روز نخست هم احمد محمد نژاد جوان و عباس ابراهیم زاده مدال طلا و ابراهیم خالی و سینا خلیلی مدال نقره گرفتند. پیکارهای کشتی فرنگی از امروز با حضور نمایندگان کشورمون آغاز میشه. در رده‌بندی تیمی آمریکا با 190 امتیاز اول شد، ایران با 182 امتیاز نایب قهرمان شد، آذربایجان با 125 امتیاز و گرجستان با 60 امتیاز سوم و چهارم شدند. هفته 19 لیگ برتر فوتبال آغاز شد. تراکتور 1-0 از صد میزبانش زباهن گذشت و با 41 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. در دیگر بازی پنجشنبه استقلال خوزستان 1-0 شمس‌آذر قزوین رو شکست داد. در همین چارچوب امروز ملوان با سپاهان، خیبر خرم‌آباد با فولاد، مصر رفسنجان با استقلال، نساجی با چادان ملو و شمب هوادار با آلومینیوم و پرسپولیس با گلگهر به مسافه هم خواهند رفت. در هفته 20 لیگ یک فوتبال ایران فجر سپاسی 1-0 بر نفت و گاز گچساران غلبه کرد و با 41 امتیاز صدر نشینیش را حفظ کرد. شهرداری نوشهر 2-0 از صد شهر راز شیراز گذشت. شهرداری آستارا با صنعت نفت آبادان و به سطح کرمانشاه با داماش گیلان بدون گل مساوی شدند. مثل سنگون 2-1 بر سایپا غلبه کرد. نیروی زمینی با پیکان و پالایش نفت بندرعباس با مثل کرمان 1-1 مساوی شدند. مثل شهر بابک با آریای اسلام شهر و نفت مصر سلیمان با پارس جنوبی جنب تساوی 2-2 رضایت دادند. سپاس از توجهتون.
امروز جمعه 19 بهمن 1403 هجری شمسی، 8 شعبان 1446 هجری قمری و 7 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:34 دقیقه بعد طلوع آفتاب ساعت 6:59 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دار ارشاددان جلان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان یره نغمسی
سوالان یردنون دانشار دلی
Ardabil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Cengelhay Qarb. İnca serzemin hezar iqlim İran. Ve inak sedaye amvaj hamdeli ve mehr da Thank you.
شب‌های ایران. به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. سلام. شب مانند پرنده سیاهی کل شهر را فرا گرفته است. قلمی بردار و فردایت را با ستاره های درخشان به تصویر بکش. بدان این تو هستی که فردایت را می سازی. به شبهای ایران و همدان خیلی خوش آمدی. در دامن الوند که همسنگ جنان است، شهریست چو فردوس که نامش همدان است. ملکیست بسی خرم و خاکیست بسی پاک، شهریست که دروازه فردوس در آن است.
تو خورشیدی در جان جهان، جهان با تو زیبا همدان. شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان. سرافرازی دلبندت به تاریخت پیوندت کلبندت میخندت شاد. نگردیدی در دوران نلرزیدی از توفان وطن با تو جاویدان با
جاویدان باد ایران عزیزمون. امروز 19 بهمن 1403 است و ما در اولین ساعت بامداد امروز یادی میکنیم از 19 بهمن سال 57. همافران که جمعی از نظامیان متحد نیروی هوایی بودند به دیدار امام در مدرسه رفاه رفتند و همبستگی خودشون رو برای همیشه اعلام کردند. از اون به بعد این روز با شکوه به نام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. ایام دهه فجر و روز نیروی هوایی رو تبریک میگیم به شما شنوندگان عزیز و بر همه عقابان و پرسنل زحمتکش و فداکار نیروی هوایی تبریک و شاد باش.
بر شد ارتش خنده ایران سوی دشمن از زمین و آسمان. نبود شد را به حق و راه دین چو گرفته در سمت پر قرآن. پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت با
الله نگهدارت با
فرشته حق یارت با
الله نگهدارت با
جنر ارتشیمیز هر یاندا گهدیم ده در یالا دقا وردا حق یلومن بیر
سلام ای نگهبانان آسمان، سلام بر شما که در اوج زیستید و بر الطاف نامتناهی نگریستید. نام شهیدان پرآوازه‌ای چون شهید عباس بابایی، شهید ستاری، شهید جواد فکوری، شهید عباس دوران و شهید مصطفی اردستانی و دیگر شهدای نیروی هوایی در کارنامه درخشان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می درخشد. پروازتان در بیکران آبی آسمان با سرود حماسه آمیخته است. نامتان بلند و پر افتخار باد. خب امروز میخوایم راجع به موضوعی جذاب و الهام بخش صحبت بکنیم که چقدر آدم بلند پروازی هستیم. در این برنامه به بررسی مفهوم بلند پروازی و تأثیرش بر زندگیمون بپردازیم. آیا بلند پروازی فقط به معنای داشتن آرزوهای بزرگه یا شامل تلاش و کوشش برای رسیدن به اونها هم میشه؟ امیدوارم که ما همراه باشیم، از این سفر جذاب لذت ببرید. تا ساعت دو بامداد طول میکشه، اگر حوصله به خرج بدیم دل بدیم و یه مقداری به خودمون برگردیم، خودمون رو بررسی بکنیم، از تجربیات زیسته خودمون برای هم دیگه تعریف بکنیم، فکر میکنم بد نمیگذره. خاطر این که از هر کدوممون که در خلوتی بپرسی که به آرزوات رسیدی، توی زندگی هدفی داشتی و تا الان چند چندی، قطعا یه نفس عمیقی میکشه و احتمالا حسرت هایی داره. پس از خودمون امشب بپرسیم، ولی درست و حسابی بپرسیم که واقعا بلند پرواز هستیم و اندازه اون چه که خدا به ما توانایی داده تلاش کردیم یا نه. 3811 شماره پیمک ماست، دو تا شماره تلفن هم داریم، 3425-2000 و 3425-1555 رو میتونید با پیش شماره 081 بگیرید اگر در استان همدان نیستید و از جای مختلف ایران عزیزمون شنونده ما هستید. منتظرتونیم بگید بلند پرواز هستین یا نه. بلند پروازی در مفهوم اولیه به معنای داشتن آرزوها و اهداف بزرگه که فراتر از محدودیت‌های معمولی قرار داره. این مفهوم میتونه شامل هر چیزی هم باشه، حالا رویاهای شخصی گرفته تا اهداف حرفه‌ای و اجتماعی یا چیزهای دیگه. کلا بلند پرواز بودن به ما این امکان رو میده که به سمت چیزهایی حرکت کنیم که شاید در ابتدا غیر ممکن به نظر برسن، چیزهای غیر عادی، یعنی یه مقدار غیر معمولی. این ویژگی باعث میشه که ما از منطقه راحتی خودمون خارج بشیم، از جمع آدم‌هایی که یک روال عادی رو طی می‌کنند فاصله بگیریم و یه مقداری خاص تلاش بکنیم، کلن بریم در یک دسته‌بندی دیگری. قطعا اذیت میشیم و قطعا اون آسایشی که خیلی‌ها دارن رو ما نخواهیم داشت، ولی بعضی‌ها کلن همین مدل چالش رو میپسند در زندگی. در واقع بلند پروازی میتونه به عنوان یک نیروی محرکه‌ای هم در زندگی ما عمل بکنه. پس بیاییم با هم بررسی بکنیم ببینیم چطور میتونیم این ویژگی رو در خودمون تقویت بکنیم. الان گزارش برنامه آماده است. با هم دیگه بشنویم اولین بخش گزارشی رو آقای طالبیان عزیز آماده کردن. بعد برمیگردیم مفصل با هم دیگه صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان گرامی برنامه شب‌های ایران، سلام. طالبیان هستم، گزارشگر شبکه رادیویی همدان، و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و آرزوی توفیق دارم برای همه شما عزیزان. یکی از سرودهای انقلابی داره پخش میشه از میدان امام خمینی شهر همدان. در دهه مبارک فرش هستیم که تبریک میگم. صدای ساز و دهلم که تو میدان هست به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی، موسیقی های اصیل ایرانی، مردم عزیزی که شروع هم از امروز میدان. سلام.
سلام.
بهار شما خوبه؟ عیدتون مبارک، عید انقلاب مبارک باشه ان شاء الله.
بر شما، بر همه مردم عزیز.
سلامت باشید، درود بر شما. بریم اونجا که صدای این ساز دوله. شما خوبه حاج آقا؟ سردم هست، من مزاحمتون شدم؟
نه در خدمت.
اسم شریفتون؟
ان شاء الله خودتان شادابی.
سلامت باشید. سلامت باشید. چند سالتونه؟
66 سال.
66 سال آقا، درود بر شما. خب الان ما اسم شریفتون؟
رضای آشنا.
آقای آشنا. با آقای آشنا الان داریم این میدان رو میزنیم. ماشاءالله ببین چه قوقایی ها جاها درسته. خیلی لذت بخشه،
روحیه میگیره،
روحیه میگیره. چون سال 57 کجا بودی شما؟
من واقعا همین
میدان بودین؟
بله.
جدی همین جا بودین؟
اولین سود دیگه پخش شد الله الله بود که همین الان تو گوشم داره در واقع آوازش میاد.
بله. خب شما میدان امام همجه که الان ایستادیم 46 سال قبل یادتونه اینجا؟
بله بله کاملا.
خب چه اتفاقی افتاد اون موقع؟
خب روزهای قبلش خلاصش عرض کنیم، آیت الله مدنی یعنی رفتارش، گفتارش، خدا ناظری که راست میگم بدون از احساسات نمیگم، لذا فرمودن روزهای قبلش تانک ها که میامدن برن تهران جمع شدیم، مردم جمع شده بودن، بالاخره اونایی که یه مقدار نترسر بودن آیت الله مدنی فرمودن که باید جلو تانک ها گرفته بشه. بالاخره من خودم نمادیم یه تبرزینی هم داشتم فقط به نیت دفاع مسائل انقلابی، داستانش مفصله. خلاصه رفتیم در اون سراحی میدان بار معروفه، اونجا که
بله
اونجا با مردم، حالا مردم بندگان خدا، بندگان خوب خدا داشتن سنگ ها رو از کنار بلوارها بغل می کردن، سنگ ها رو می آوردن، تیرها درخت های تنومندی بودن که سه چهار نفری اینا رو می انداختن می آوردن، و یک دیوار، یک نه ده ها دیواره که درست کرده بودن به سر جاده کالا به زم خودشان جلو تانک ها رو بگیرن. ولی خب آیت الله مدنی چون این فرموده بود دیگه همبرم جان پدا به معنای واقعی، فقط هدفی بود که جلو اونها رو بگیرن. خلاصه رفتیم اونجا با یکی از دوستانم با همون تورزینی که داشتم الانم نمادین دارمش خانه، این قاپاق و به سلامون در تانک از بالا انداختیم که بزنیم، دکباری بستن، من بالای تانک پریدیم دیگه، اینجور بری اولین بار بود اینجوری بحشت گرفتم، از بالای تانک پریدم پایین، پامم یه ترک عددون لسه ندانستم دیگه، پام نیمی آمد فقط. خلاصه داستانی زیاده، رفتن ما رو بردن منزل و اینا، تا دو روز دیگه یه ذری به اصطلاح اون داروگیاهی بسته بودن، دادیم بستن، یک کمی جان گرفته بود، دردش کم شده بود، بلند شدیم آمدیم صبح دیگه 22 بهمن صبحش آمدیم میدان ما.
درسته همینجا. الان ما اومدیم داخل کتاب ورشی دوستان، چون سر صدا خیلی زیاد بود،
الله الله رو گذاشته بودن، انصافا احساس میکردیم در اون گله بالای بهشت هستیم.
درست،
چون
که الان همینطوره،
اینه نمیدم حالا اون کسی که مخواب بشنوه چه برداشتی داشته باشه، ولی انصافا اگر آیت الله عظما مرجع تقلید همه میگفتن آقا به این سرعت با این ابتکارات با این توفندگی انقلاب پیروز میشه، همه میگفتن آقا یا مثلا زیاد خوردی یا مثلا هرج و مرج میگی، یعنی میخوام شخصیت آنچنانی اگر میگفت، اصلا کسی تصور نمیکرد که با این سرعت انقلاب پیروز میشه. ما حداقل میگفتیم مثلا اگه 10-15 ساله با هزاران نفر شهید بدانیم موفق بشیم، بازم باور ما نمیشد، ولی پیش بینی بود. ولی به صورت اعجاز، واقعا اعجاز و با سرعت نور یک دفعه چیزی که یک درصد هم فکر نمی کردیم پیروز شد و صبح که اومدیم اینجا میدان همون سرود الله الله فردا که بهار آید اینا رو داشت پخش می کرد، احساس کردیم که واقعا ده ها قدرت جهانی در واقع مسلط بر همه دنیا رو شکستیم. واقعا هم همین بود، اصلا قابل تصور و توصیف نیست
میسته
بگم چه حالتی داشتن. این واقعا احساس میکردیم که با اون قله بالای بهش رسیدیم.
خیلی لطف کردیم، استفاده کردیم، خیلی خاطرات قشنگ بود. آرزوی توفیق دارم براتون، چرا که سلامت تندرست میشه با تو خدا رسیم
و همچنین شما و همه مردم عزیز ایران.
درود بر
تو، خدا میزن.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستم، با ما همراه باشید.
درود بر شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همراه ما هستیم با شب‌های ایران. همونطور که این پدر بزرگوار هم در گزارش گفتن، شاید در ابتدا زمانی که تفکر انقلاب در اذهان بسیاری از جوانان و انقلابیون در اون دوره نقش بسته بود، شبیه به بلند پروازی بود و خیلی ها تصور نمی‌کردند که به قول این پدر بزرگوارمون به این سرعت این اتفاق بیفته. ولی اون نیروی حاکم بر مردم زمان انقلاب و اون نیروی عظیم خواستن و اون ایمانی که مسلط شده بود بر اراده مردم، این اتفاق رو رقم زد. تاریخ بارها و بارها ثابت کرده، داستانهایی هست که اگر مطالعه کرده باشیم اینا همشون به واقعیت وصل میشن و خیلی ها در زندگیشون غیر معمولی زیستن و به ما ثابت کردن که میشه خیلی از مسیرهای ناهموار رو و خیلی از کارهایی که در تصور معمول ما غیر ممکن هست رو ممکن کرد و انجام داد. میشه از زاویه دید آدمهایی که به کم راضی نمیشن و روی خودشون بیش از معمول حساب میکنند هم به زندگی نگاه کرد و اون انتظار بیش از حد رو داشت. حالا بیش از حد در پله اول تصور ماست، وقتی که میریم به سمتش میبینیم حد چیزیه که ما خودمون تعیینش میکنیم، حد اون متوسطی نیست که عامه مردم در نظر گرفته و برای ما درستش میکنن. حالا امشب شما به ما بگید دیگه، بگید آدم بلند پروازی هستید، کجا این بلند پروازی برای شما نتیجه داده و تعریف بکنید ماجراش چی بوده اگر بلند پروازی کردید. به ما پیامک دادید به 3811 از فرخشهر زیبا، سلام رسوندن به عوامل برنامه، تشکر کنم آقای غلامرضا آقاجانی عزیز و نوشتن یاشاسین مردم همدان. درود بر شما آقای ابراهیم عزیز، شنونده های همیشگیمون. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان حاضری زدن و احوال پرسیدن، درود بر شما. دهه فجر رو تبریک گفتن عزیز دیگری با شماره 3425 و از بابل هم دهه فجر رو تبریک گفتن آقای احمد فلاحپور عزیز مازندران. از شهر بهار نارنج هم باز پیمک داریم که ایشون هم گفتن خسته نباشید عوامل زحمت کش برنامه 5983. دستتون درد نکنه، پیمک زیاد به دست